أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وأما الوجه الثالث فهو المتعين، وذلك بأن يقال إن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم على أقسام. خب، بحث ما در وجه سوم هست. وجه سوم، یه تقسیم بندی اول کار خدمت عزیزه تقدیم بکنیم در باب مقدمه واجب. در باب مقدمه واجب، مقدمه واجب از حیث حکمی که دارد، از حیث حکمی که دارد فی نفسه، به بیان دیگر از حیث حلیت یا حرمتی که فی نفسه، با قصد نظر از اینکه مقدمه واجب است و متصف به وجوب غیریست، دارد بر سه قسمه. پس خوب دقت بکنید مقسم با مقدمه واجب از حیث حکم فی نفسه، از حیث حلیت یا حرمتی که فی نفسه دارد با قصد نظر از اینکه مقدمه واجبه. خب، بر سه قسمه. یک، یا بالفعل، یا بالفعل دو حسه دارد، حسه مباح و حسه حرام. دو حسه دارد، حسه مباح و حسه حرام. مثل اینکه شما میخواید به مکانی بروید برای ادای واجبی، راه رسیدن به این مکان یک، پیمودن طریقی است که مباح، دو، رفتن از ملک غیره، رد شدن از خانه مردم. هر دو مسیر شما رو به اون مکانی که واجب است برای ادای واجب درش باشید میرساند، اما یکی مباح، دیگری حرام. در این حالت وجوب غیری فقط و فقط به حسه مباح مقدمه تعلق میگیره، به حسه مباح. باز تأکید میکنم که آی صد البته وجوب غیری رو در سطح مبادی میپذیره، همین مبادی در حقیقت، فقط و فقط به حسه مباح مقدمه تعلق میگیره. علت هم روشن، عقل بیش از این ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه رو درک نمیکنه. در واقع عقل میگوید که اون مقدمه واجبی متصف به وجوب غیری می شود که مباح باشه، با وجود دو مقدمه ای که یکی مباح دیگری حرام است، عقل فقط ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه در وجوب رو در ناحیه حسه مباح مقدمه، در ناحیه اون فرد مباح مقدمه درک می کنه. بیش از این نمی شود از ناحیه عقل ادعا کرد که اون حسه حرام مقدمه هم متصف به مبادی وجوبه، محبوب شارع مقدسه. میتونه اون حسه حرام بر مبغوضیت خود بماند و مبادی وجوب یعنی محبوبیت تعلق بگیرد به حسه مباح. خب، این مال قسم اول. اما قسم دوم مقدمه است که حرام است و بس، بدون اینکه اختیار مکلف در این انحصار مقدمه در فعل حرام نقش داشته باشه. به تعبیر دیگه فقط حسه حرام داره و هیچ حسه حلالی ندارد، بدون اینکه اختیار مکلف در انحصار مقدمه واجب در حسه حرام نقش داشته باشه. مثل اینکه شما الان برای انقاذ جان کسی که دفعتن در حال غرق شدن هست، ناچارید از ملک غیر عبور کنید، راه دیگری نیست. مسیری که شما برای نجات جان این فردی که در مثلا استخر منزلش در حال غرق شدن هست باید طی کنید، از ملک غیر، دست شما هم نیست. اینجاست که ما یک ذل مقدم مقدمه واجب داریم که متوقف است بر یک مقدمه ای که فی نفس حرام. تکلیف چیه اینجا؟ اینجا میشه از مصادیق باب تزاحم، از مصادیق باب تزاحم، قانون باب تزاحم باید عمل بشه. یعنی باید اهم رو از حیث ملاک مقدم داشت بر مهم از حیث ملاک. هر کدام که اهم است جانب همان را گرفت. اهم و مهم بر چه اساسی؟ ببینید در واقع شما باید ببینید آیا ملاک وجوب ذل مقدمه، ملاک وجوب ذل مقدمه اهمه، یا ملاک حرمت فی نفسه مقدمه. ملاک وجوب ذل مقدمه اهمه یا ملاک حرمت فی نفسه مقدمه؟ اگر ملاک وجوب ذل مقدمه اهم بود، شکی نیست که حرمت مقدمه ساقط میشه، حرمت مقدمه ساقط میشه، دیگه بالفعل حرام نیست و مکلف موظف میشه به ارتکاب مقدمه ای که فی نفس حرام بود. در مثال ما قصه همینه، انقاذ جان یک مسلم مهمتر از قصب نکردن مال غیره. یعنی وجوب انقاذ از حیث ملاک اهم است از حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن او، لذا او موظف است داخل ملک غیر بدون اذن غیر بشه برای انقاذ جان مسلمی. اما اگر برعکس شد، ملاک حرمت فی نفسه مقدمه اهم بود، ملاک حرمت فی نفسه مقدمه اهم بود، اینجاست که این مکلف عاجز محسوب میشه به عجز شرعی از اتیان ذل مقدمه. به این نکته خوب دقت بکنید. عجز شرعی یعنی چی؟ یعنی شما تکوینن میتونید مرتکب بشید اما شارع اجازه نداده، این میشه عجز شرعی. مکلف عاجز محسوب میشه شرعن از امتثال وجوب ذل مقدمه. چرا؟ چون مقدمش حرمتی داره که از حیث ملاک از وجوب ذل مقدمه اهمه، در نتیجه وجوب ذل مقدمه ساقط میشه، وجوب ذل مقدمه ساقط میشه و نتیجه کار این است که مکلف دیگر وظیفه ای در قبال ذل مقدمه ندارد تا بخواهد مرتکب مقدمه ای بشه که فی نفسه حرام است. حالا تو هم مثال خودمون میشه قصه رو برعکس کرد. شما برای اینکه مال غیری رو نجات بدید لازمش این است که جان مسلمی را سلب کنید یا عرض مؤمنی را ببرید. خب مسلماً حرمت سلب جان مؤمن، حرمت بردن عرض مؤمن از حس ملاک اقواست تا وجوب حفظ مال مسلم. طبیعی است که نمی‌شود به بهانه حفظ مال یک مسلمان جان مسلمان دیگری رو مثلا گرفت یا آبروی مسلمانی رو برد. خب این همیشه قسم دوم. اما قسم سوم، خوب عنایت بکنن دوستان من، قسم سوم اون جایی که مقدمه بدون، بدون دو حصه دارد، دو حصه دارد، مباح و حرام، مباح فی نفسه و حرام فی نفسه. اما به جهت سوء اختیار مکلف منحصر میشه در مقدمه حرام، منحصر میشه در مقدمه حرام. بدون دو حصه داشت مثل حالت اول، اما در نهایت به جهت سوء اختیار مکلف مقدمه واجب منحصر شد در مقدمه محرمه و بس. به عنوان مثال مکلف مبتلا به بیماری بود، نه اینکه بیماری عمدی بخواد ایجاد کرده باشه، نه، از قضا مبتلا شد به یک مرضی. و برای درمان این مرض هم دواء مباح داشت هم دواء حرام. هم دوایی داشت که مثلا از حیوان مزکا استخراج شده بود توسط مسلمین، هم دوایی داشت که از حیوان غیر مزکا میته استخراج شده بود توسط کفار مثلا. اما او به سوء اختیار خودش اون دارویی که مسلمین از حیوان مزکا استخراج کرده بودن رو از بین برد، داخل چاه انداخت مثلا. حالا مرض بر او غلبه کرده و مستر شده به مقدمه ای که فی نفس حرام است، چون از غیر مزکا تهیه شد. راه دیگری هم واسه علاج نفس حسب فرض نیست. اینجاست که کار به انحصار کشیده. تنها مقدمه ای که برای واجب می شود در حال حاضر فرض کرد پیش روی مکلف، استعمال دوایی است که فی نفس حرام، چون از میته استخراج شد. خب در چنین حالتی شکی نیست که این مقدمه فی نفس حرام واجب همچنان خواستگاه و پایگاه و موضع مبادی حرمت هست، چون انحصار به سوء اختیار بوده باعث نمی شود که مبادی حرمت از این مقدمه کنار بره طبق مبنای مشهور و طبق مبنای شهید سعد. حتی خود حرمت هم همچنان بر این مقدمه مورد استقرار باقی است. خب چه باید کرد اینجا؟ اینجا قدری عبارت آقای سعد نیاز به کمک داره. حالا من بحث اونجور که به ذهنم درست میاد از خارج عرض میکنم، در تطبیق اشاره میکنم به اشکال کار. اینجا رفقا باید بسنجیم به هر حال، ببینیم که آیا اون وجوب ذل مقدمه از حیث ملاک اهمه یا این حرمت مقدمه از حیث ملاک. کدام یکی از این دو از حیث ملاک اهمند؟ یعنی قصه قصه باب تزاحم، باز قصه قصه باب تزاحم. اگر فرض بگیریم که ملاک حرمت مقدمه اهم باشه، ملاک حرمت مقدمه اهم باشه، خب اینجاست که مکلف عاجز محسوب میشه شرعاً. نسبت به چی؟ نسبت به امتثال ذل مقدمه. اما چون این عجز او ناشی از تعجیز نفسه، یعنی مستند به اختیار اوست، او خود رو عاجز کرده، رافع عقاب نخواهد بود، مانع عقاب نخواهد بود. و همین جهت مکلف موظف است از مقدمه ای که به سوء اختیار و منحصر در فعل حرام شده است اجتناب کنه. طبیعتاً امکان امتثال وجوب ذل مقدمه هم نخواهد داشت و عقاب ترک امتثال وجوب ذل مقدمه بر دوش اوست. عقاب عدم امتثال وجوب ذل مقدمه بر دوش اوست. در حقیقت در این فرض اصلا وجوب ذل مقدمه به مقدمه سرایت نمی کنه، مقدمه متصف به وجوب غیری نمیشه. علت هم کاملا مشخصه، چون اصلا وجوب ذل مقدمه ساقط شده تا بخواد سرایت بکنه به چی؟ به مقدمه. در تزاحم ساقط شده. حالا بیایم سراغ اون فرضی که وجوب ذل مقدمه از حرمت مقدمه اهمه، از حیث ملاک اهمه. مثالی که ما زدیم مصداق همین فرضه. به هر حال علاج نفس نزد شارع اونقدر اهمیت دارد که استعمال دوای متخذ از میته مجاز بشه به خاطرش. خب اینجا طبق این فرض از باب تزاحم و به حکم عقل ما مکلف موظف میشه به ارتکاب مقدمه، هرچند حرامه، و امتثال وجوب ذل مقدمه. مکلف به این میشه. طبیعی است که مکلف باید مقدمه رو هرچند حرام مرتکب بشه تا به حکم عقل وظیفه خود رو در قبال وجوب ذل مقدمه ایفا کنه. یعنی اینجا او الان مضطر به سوء اختیار خود شده نسبت به این مقدمه، مضطر به سوء اختیار. بحث ما هم همینه اساسا، جایی که طرف مضطر به سوء اختیار شده نسبت به مقدمه. قصه خروج مصداقش اینه، خروج مقدمه واجبه، خروج مقدمه واجبه. واجب چیه؟ تفسی و تخلص از مکان قصبی است، این واجبه. اما برای تفسی از مکان قصبی سوء اختیار مکلف باعث شده است که مرتکب خروجی بشود که خود مصداق قصبه، مصداق قصب. این دقیقا همون بحث ماست، تا منطبقه بر بحث ماست. و فرض آن است که تفسی از قصب از حیث ملاک اهم از ترک قصب خروجی است، ترک قصبی است که در قالب خروج بخواد انجام بشه. در چنین حالتی مکلف معاقب به عقاب ارتکاب مقدمه هست، معاقب به عقاب ارتکاب مقدمه ای که حرام است خواهد بود. حالا نهایت از دید مشهور این مقدمه دیگر بالفعل حرام نیست، اما مبادی حرمت رو دارد، عقاب حرمت رو دارد. از دید مصنف این مقدمه نه فقط مبادی حرمت رو داره، بلکه حرام هم هست. خب حالا تو این حالتی که وجوب ذل مقدمه اهمه، وجوب ذل مقدمه اهمه میتونه مقدمه متصف به وجوب بشه یا نه، اینجا هم پاسخ منفیه. چرا؟ در فرض قبل پاسخ منفی بود از این جهت که اصلا وجوب ذل مقدمه ساقط بود. چی میخواست رعایت بکنه مقدمه تا بشه واجب؟ در فرض قبل که حرمت مقدمه اهم بود، اما در این فرض که وجوب ذل مقدمه اهمه، باز هم وجوب غیری سرایت نمیکنه به مقدمه، چون مقدمه لااقل از نگاه مشهور همچنان واجد مبادی حرمت، همچنان مبقوز عند المولاست. این مبادی که میگیم مبقوزیت طبیعتاً مقصوده، همچنان مبقوز عند المولاست. وقتی مبقوز عند المولاست چطور میشود متصف به وجوب غیری شود که بشود محبوب ولو لغیره؟ ولو لغیره واجب غیری و در سطح مبادی هم سال های سطح قبول دادن دیگه، در سطح جعل که قبول ندادن. چطور می شود مثلا فعلی که همچنان واجد مبادی حرمت محسوب میشه مبغوز لنفسه محسوب میشه، به جهت حرمت نفسی که داشته و حالا نهایت بنابر دیدگاه مشهور خطاباً ساقطه، در این حال واجد مبادی غیری وجوب هم بشه، همچنان محبوب لغیره بشه؟ این دو، این مبغوضیت و محبوبیت، هر دو در یک جا جمع نمی شود. تازه این بنابر دیدگاه مشهوره، بنابر دیدگاه شهید صدر که اساساً حرمت مقدمه همچنان محفوظه، دیگه بحث کاملا روشنه. فعلی که متصف به نه فقط مبادی حرمت بلکه متصف به حرمت فعلی است، حرمت بالفعل، مجالی برای اتصاف به وجوب غیری نخواهد داشت. اما خب مرحوم آقای صدر تو این قسمت از عبارت بر مبنای مشهور سخن گفته، بر مبنای مشهور. حالا چه باید کرد این وسط که حسب فرض وجوب از حیث ملاک اهم؟ پای عقل میاد وسط. از نگاه مشهور در این حالت سه خطاب ساقطه، سه خطاب قابل فرض، هر سه ساقطند. یک، وجوب غیری مقدم ساقطه، چون دو فرد داشت مقدمه، یک فرد مباح داشت که تکوینن مکلف خود رو در قبال اون عاجز کرده بود، طبیعتا نمیتونست متصف به وجوب باشه، و یک فرد حرام داشت که توضیح دادیم به این جهت که مبادی حرمت لااقل برش نشسته بود قابلیت اتصاف به وجوب غیری را نداشت. پس وجوب غیری ساقط. دو، وجوب ذل مقدمه هم ساقطه. وجوب ذل مقدمه هم ساقطه. چرا؟ چون وقتی که ذل مقدمه منحصر شد به مقدمه ای که مبادی حرمت رو داراست، در حقیقت مکلف دیگر مجالی برای اتصاف خود ذل مقدمه هم به وجوب نخواهد بود، وجوب اون هم ساقطه. چرا؟ علت این است که اتیان ذل مقدمه واجب منوط به اتیان مقدم است، منوط به اتیان مقدم است. این خیلی روشن. اونجا مقدم دو فرد داشت، دو فرد داشت. یک فرد، فرد مباح بود که مکلف خود رو تکوینن نسبت به آن عاجز کرد، تکوینن که فرض این بود دیگه، و یک فرد، فرد حرام مقدمه بود که شارع با تحریم این فرد مکلف را نسبت به آن تشریعاً عاجز کرده است. تشریعاً نسبت به فرد مباح مقدمه تعجیز تکوینی رخ داده است، نسبت به فرد حرام مقدمه تعجیز تشریعی اتفاق افتاده است. شما در قبال فعل حرام شرعاً عاجزید، ولو تکویناً قادر بر ارتکابش هستید. خب اینجاست که مکلف در نهایت عاجز از مقدم است و عجز از مقدمه مساوی است با عجز نسبت به ذل مقدمه. هرگاه نسبت به مقدمه عجز حاصل بشه، نسبت به ذل مقدمه هم عجز پدید خواهد آمد. اینجاست که وجوب ذل مقدمه هم ساقط. پس وجوب مقدمه ساقط، وجوب ذل مقدمه هم ساقط شد دوتا. حالا از اونجایی که حسب فرض وجوب در قیاس با حرمت اهم محسوب می شد، چون علاج نفس مثلا مترتب بر آن است، حسب مثالی که ما از خارج زدیم، یا تخلص از غصب متوقف بر آن است، حسب مثال کلیشه‌ای این جور بحث ها، اینجاست که پای عقل میاد وسط. پای عقل میاد وسط. عقل چی میگه؟ عقل میگه که جانب ملاک اهم وجوب رو بگیر، یعنی این فرد حرام مقدمه را مرتکب شو تا اون ذل مقدمه ای که متصف به ملاک اهم وجوب است برخوردار از مبادی اهم وجوب است، مقدور تو بشود، بتوان اون رو اتیان کنی. اینجاست که به حکم عقل و نه به حکم شرع، به حکم عقل مکلف مضطر خواهد شد به ارتکاب این مقدمه‌ای که فی نفسه حرام بوده، به ارتکاب این فرد از مقدمه دمه واجب که فی نفسه حرام بود. بر اساس این اضطراری که به حکم عقل مکلف به ارتکاب این فرد از مقدمه واجب پیدا می کند، حرمت این فرد هم ساقط می شه. یعنی دیگه این فرد از مقدمه حرام هم حرمتش ساقط. اینجاست که اگر دوستان حساب کرده باشن، سه تا خطاب به تعبیر مصنف یا به تعبیر دیگر سه تا حکم ساقط شد. سه تا حکم: یک، وجوب غیری مقدمه ساقط شد. چرا؟ چون دو فرد داشت مقدمه، یک فرد با عجز تکوینی و یک فرد با عجز تشریعی مواجه شد، پس وجوب غیری مقدمه ساقط نسبت به هر دو فرد. دو، وجوب نفسی ذل مقدمه هم ساقط شد، چون گفتیم عجز نسبت به مقدمه، عجز نسبت به ذل مقدمه است. سه، حرمت نفسی فرد حرام از مقدمه هم ساقط میشه به جهت حکم عقل به لزوم امتثال تکلیف اهم. البته خب این بر مبنای مشهور، اما سقوط تکالیف به معنای سقوط عقاب نیست، چون ملاکات باقی است. نهایت خطابات ساقط و ملاکات باقی است. مکلف بابت تفویت ملاکی که به سوء اختیار خود رو بدان مستر کرده است معاقبه. نتیجه کار این است که او اگر به حکم عقل لبیک بگوید و فرد حرام از مقدمه واجب رو مرتکب بشود تا ذل مقدمه اهم را اتیان کند، به جهت ارتکاب یک فرد از افراد حرام یا به تعبیر دیگر به جهت تفویت ملاک حرمت موجود در یک فرد از افراد حرام، مستحق عقاب خواهد بود. این هم خلاصه فرمایش آقای سعد با تغییر و اصلاحی از ما. خب بخونیم چند خطی. و اما الوجه الثالث فهو المتعین. چطور متعین؟ و ذالک، یعنی این تعین وجه ثالث به این نحو است که گفته شود ان المقدمته، مقدمه واجب، از ناحیه انقسامش به فرد مباح و فرد حرام بر اقسامی است. خیلی عبارت قشنگ نیست. اونی که از خارج من به عنوان وجه قسمت عرض کردم به ذهن قاصر بهتر میاد. من گفتم که مقدمه از حیث حکمی که فی نفسه دارد، از حیث حلیت یا حرمتی که فی نفسه دارد، یعنی با قصد نظر از اینکه مقدمه واجب است، بر سه قسم میشه. چون چیزی که حالا ایشون میخواد بگه فقط در قسم اولش منقسم به فرد مباح و فرد محرم و در دو قسم بعد اصلا با فرد مباح نداره. به هر حال الا اقسام، یعنی مقدمه بر اقسام است. احدها، اولین قسم، ان تکون منقسمتا الى فردین، این که مقدمه منقسم باشه به دو فرد از این قبیل فعلا بالفعل. کدوم قبیل؟ یعنی مباح و محرم، به دو فرد مباح و محرم، یکی مباح دیگری محرم، منقسم باشه. و در این حالت متجه می شود وجوب غیری، رو می کند وجوب غیری، نه و غیر المحرم خاصتن، متجه میشه به سمت اون مصداقی که محرم نیست فقط، یتجه خاصتن، خاصتن قید یتجه. لأن الملازمت التي يدركها العقل لا تقتضی اکثر من ذلك، چون ملازمه ای که عقل اون رو ادراک می کند بیش از این اقتضا نداره، یعنی بیش از اتجاه وجوب غیری به خصوص حسه مباح اقتضا ندارد. ثانی ها، اما دومین اقسام، حامی خود به اقسام، ان تکون مقدمه منحصرتن اساساً، واو توضیح اساساً یعنی چی؟ یعنی بدون دخل للمکلف فل انحصار، ذلک به انحصار میخوره در مقابل قسم سومی که دخالت مکلف هست. این که منحصر باشه اساساً در فرد محرم، فی متعلقه به منحصرتن و فی هذه الحاله، در حالتی که انحصار بدون دخل مکلف، یتجه الوجوب الغیری و نحو الفرد المحرم. اما کی؟ اذا کان الوجوب النفسی، یعنی وجوب ذل مقدمه، اهم من حرمته، اهم باشد از حرمت فرد محرم. یعنی میشه مصداق باب تزاهم با توضیحی که کاملا از خارج عرض کردم. و تسقط الحرمت و هینئذ، ساقط میشود حرمت، یعنی حرمت چی؟ اون فرد، اون مقدمه، هینئذ، یعنی هین کون الوجوب نفسی اهم، هین کون الوجوب نفسی اهم. خب اینم دومین قسم. ثالثها، سومین قسم، ان تکون اون مقدمه منقسمتن اساساً، یعنی بدون دخل مکلف، دخالت مکلف اگر نباشه، منقسم میشه به فرد مباح و فرد محرم، غیر، الا اینکه این دخالت مکلف کار خراب کرد، غیر ان المکلف عجز نفسه، عاجز کرده خودش را به سوء اختیارش از فرد مباح. این عجز یعنی عجز تکوینن، حواستون باش، این تعجیزی که فعلا بهش اشاره میکنیم تعجیز تکوینیست، برداشته اون داروی متخذ از حیوان مذکر رو به چاه انداخته، دیال نمیشه درش بیاره بخوره استفاده کنه، از بین رفت تموم شد، میشه تعجیز تکوینی. و فی هذه الحاله، ببینید اینجا یادتون باشه از خارج من اومدم بحث رو دو شکل کردم، گفتم یا وجوب که از آن ذل مقدم است اهمه، یا حرمت که از آن مقدم است. آقای سعد این کار رو نکرده، در عبارت ایشون این تفکیک نهاده نشده، و عقیده حقیر باید این تفکیک رو ایشون می نهاد و ننهاده است. حالا دوستان حتما اونی که من از خارج گفتم رو با دقت پیاده کنند و با عبارات مرحوم شهید صدر مقایسه کنند. و فی هذه الحاله، در این حالت، یدرک العقل، درک میکند عقل، ان الانحصار فی الفرد المحرمه، اینکه انحصار در فرد محرم، غیر مسوقن لتوجه الوجوب الغیری نحوه، عقل درک میکند که انحصار در فرد محرم مجوز توجه وجوب غیری نحو فرد محرم نخواهد بود، نحوه هم خود به فرد محرم، مادام الانحصار، ضمیر دامه به انحصار میخورد، تا وقتی که انحصار به سوء اختیار است، تا وقتی که انحصار به سوء اختیار است، طبیعی است که مکلف نمیتواند این فرد حرام رو از باب مقدمه واجب واجب قلم داد بکنه. خب این حرف رو بر مبنای مشهور بخواید معنا کنید، یعنی این مقدمه بر مبغوضیت خودش باقی است، این که میگویند مسوق توجه وجوب غیری نمیشه، بر مبنای مشهور، یعنی بر مبغوضیتش باقی است، بر مبنای شهید صدر، یعنی که هم بر مبغوضیتش باقی است و هم بر حرمتش، هر دو تو امان. فل فرد المحرم و یزل علی ما هو علیه من الحرمه، باقی میمونه بر اون حرمتی که برش بود، من الحرمه بیان ما هو علیه، باقی میماند بر اون حرمتی که هو این فرد محرم بران بود. و یکون و تعجیز المکلف نفسهو، مفعول تعجیز، و میباشد تعجیز مکلف خودش را از فرد مباح از مقدمه مع بقاء الفرد المحرم على حرمته. این تعجیزی که اینجا هست تعجیز تکوینی است، تعجیز مکلف خودش رو از فرد مباح، فرد مباح از مقدمه، در حالی که باقی مانده از فرد محرم بر حرمتش. تعجیزن لهو شرعن ان الاتیان بزر مقدمه. این تعجیزن دوم تعجیز تشریعی است، چون او عاجز تکوینی نسبت به اتیان ذل مقدمه نیست. یعنی در مثال ما مثلا میتونه علاج نفس بکنه با خوردن اون دارویی که متخذ از میت است، پس تکوینا قادر، الا اینکه چون راه از حرام میگذرد شرعن عاجزه. پس خوب دقت بکنید، دو تا تعجیز اینجاست. تعجیز اول نسبت به فرد مباهه که تکوینیست، فرض اساسا این بود. تعجیز دوم نسبت به ذل مقدمه است. خب ذل مقدمه هنوز اتیانش برای مکلف مقدوره، منتها نهایت با ارتکاب مقدمه حرام، و از این جهت ایشون تعبیر تعجیز رو آورده که باید حمله بر شرعی بکنیم. طبیعتا اینجا تعجیز میشه تعجیز شرعی به جهت حرمت مقدمه، نه عدم قدرت بر مقدمه. لأن المنع شرعا ان مقدمت الواجبه، منع شارع از مقدمه واجب تعجیز شرعی از واجب است. منع شرعی اگر بگید تعجیزه، وقت اون تعجیز محل بحث فرق میکنه. ما تعجیزی که بالا گفتیم فاعلش مکلف بود، یعنی مکلف خودشو عاجز کرده بود. این تعجیزی که ایشون داره حمله بر منع شرعی میکنه فاعلش شارعه. لأن المنع شرعا ان مقدمت الواجب، چه کسی منع کرده شرعا؟ شارع مقدس. این تعجیز شرعی عن الواجب، اینجا معجز میشود شارع مقدس. ولما کان هذا تعجیز، این تعجیز شارع از مقدمه، حاصلا به سوء اختیار مکلف، به واسطه سوء اختیار مکلف اتفاق افتاده، فیسقط یا فیسقطو، به هر دو شکلش میشه خوند. اگه فیسقطو بخونید ضمیر برمیگرده به تعجیز، این تعجیز ساقط میکند، این تعجیز ساقط میکند خطاب متکفل امر به ذل مقدمه را. خب خود خطاب همون امر، خطاب و امر در واقع یکی بیش نیست. خطاب متکفل امر شاید خالی از تسامح نباشه تعبیرش. حالا اگر فیسقط هم بخونید درسته، فیسقط و چی؟ اون خطاب ساقط می شود، خطابی که متکفل امر به ذل مقدم است. این سقوط کیه؟ این سقوط کیه؟ وقتی که حرمت مقدمه اهم باشه ها، حواستون جمع باشه، ولی ساقط نمیشه. خودشون باز استدراک میکنه، اما خوب بودیشون قبل از اینکه وارد این قسمت ها میشد تذکر میداد که یا حرمت مقدمه اهمه یا وجوب ذل مقدمه. ساقط میشود خطاب متکفل امر به ذل مقدمه بنابر قول مشهور. اصلا وجوب ذل مقدمه ساقط میشه، دیگه نوبت به وجوب مقدمه ای که حالا حرام هست نمیرسه، چون اصلا وجوب ذل مقدمه ساقط بشه دیگه جای بحث برای وجوب مقدمه باقی نمیمونه. این علل قول المشهور اشاره است به دیدگاه خود ایشون که معتقدند تکلیف بر سر جای خود هست. اینو تعریض به قول خودشونه، از همونجا استفاده میشه که دیده های صدر وجوب ذل مقدمه هم باقی است علاوه بر مبادی وجوبی که در ذل مقدم است. خب مبنایشون در باب مستر به سوء اختیار همینه، مکلفی که مستر شده به سوء اختیار به ترک ذل مقدمه، این اضطرارش چون به سوء اختیار است، از دید مشهور وجوب ذل مقدمه در حقش ساقطه اما عقابش باقی است. از نگاه آقای سعد هم وجوبش باقی است و هم عقابش، چون اساساً اضطرار چه به سوء اختیار چه به لا اختیار از نگاه های صدر مسقط خطاب نیست. دون العقاب و الادانه، از نگاه مشهور و شهید صدر عقاب و ادانه ترک ذل مقدمه سر جاش. مقصود از عقاب و ادانه، عقاب و ادانه ترک ذل مقدمه واجب. خب تا به اینجا به نظر میاد فرض این بود که حرمت مقدمه اهم باشه. از غیر ان العقل میاد در فرض دوم، فرض این که وجوب ذل مقدمه از حیث ملاک اهم باشه از حرمت مقدمه، که اصلا بحث ما هم مربوط به همین فرضه، چون سخن از خروج از مکان غصبی بود که کارمون به اینجا کشید. و خروج از مکان غصبی هرچند خود غصب است، از حیث ملاک در موقعیت کهتری پستری نسبت به ملاک وجوب تفسی قرار داره. غیر ان العقل یحکم و حکم کند به لزوم تحصیل ذل مقدمه، یعنی واجب ذل مقدمه ای که وجوب بهش تعلق یافته که همون واجب بحث ماست. ولو برتکاب المقدمت المحرمه، چطور؟ لأن ذالکه، یعنی ارتکاب مقدمه محرمه، احون الامرین، آسان ترین این دوتاست، احون است در قیاس با ترک ذل مقدمه. احون از هون میاد دیگه، هون یعنی آسان شدن، هان الامر علی فلان یعنی این کار برو آسان شد، احون این آسان تره، احون الامرین است. امرین چیه؟ ترک واجب نفسی، دو ارتکاب مقدمه حرام. ترک واجب نفسی یه ترک ذل مقدمه، یک دو ارتکاب مقدمه حرام. کدومی که از اینا احون آسان تر از نگاه عقل وقتی می سنجه ملاکات اینها رو و اهم می بینه وجوب ذل مقدمه را، مشخصه دیگه ارتکاب مقدمه حرام. و هازا یعنی این حکم عقل، این حکم عقل، ان العقل يحكم، این حکم عقلی يؤدي الى اضطرار المكلف الى ارتكاب الفرد المحرم من المقدم، منجر به این شود که مکلف مضطر بشه به ارتکاب فرد حرام از مقدمه، خوردن اون داروی مثلا متخذ از میته یا خروج در مثال ما. غیر انه لما کان منشأ هذا الاضطرار اساسا سوء الاختیار، چون منشأ سوء اختیار مکلفه، فیسقط الخطاب، و کدوم خطاب؟ خطاب نهی، خطاب نهی، خطابی که متکفل نهی از مقدمه بود. فیسقط الخطاب الناهی عن المقدمه على القول المشهور دون العقاب، از نگاه شهید سعد هم عقاب باقی است و هم خطاب، اما خب از نگاه مشهور خطاب ساقطه اما عقاب باقی است. و ینتج عن ذلک، یعنی نتیجه به دست می آید از آن، نتیجه به دست می آید از این گفتار، یعنی چی؟ از این چیزی که از ثالثها گفتیشون، مجموع آنچه که ایشون فرمودند، بر اساس یک دیدگاه مشهور، دو بر اساس حکم عقل، مجموع آنچه که ایشون فرمودند بر اساس دو محور، یک قول مشهور در مسئله که خطابات رو به اضطرار ساقط می‌داند، دو حکم عقلی که در انتهای این قسمت در سطور پیشین در موردش سخن گفته ایم. چی انتج؟ چه نتیجهی به دست میاد؟ این که ان الخطابات کلها ساقطتون فعلا. آقا خطابات یعنی چی اینجا؟ خطابات جمعه، اقل جمع هم سه تاست. مقصود از خطاباتی که ایشون اینجا میگه همون سه خطابیست که ما از خارج بیان کردیم و توضیح دادیم. یک خطاب، خطاب مقدمه بود، خطاب متکفل وجوب غیری. یک خطاب، خطاب ذل مقدمه بود، خطاب متکفل وجوب نفسی، و یک خطاب هم خطاب متکفل حرمت بود که مربوط میشد به حالت فی نفسه مقدمه، مربوط میشد به وضعیت فی نفسه مقدمه. هر سه خطاب ساقط است بالفعل. چرا؟ به جهت توضیحاتی که مفصل خدمت عزه عرض کردیم و دیگه تکرار نمی کنیم. اما این سقوط بر مبنای مشهور، حواستون جمع باشه، بر مبنای مشهور در مسئله است. و ان روحها اتبر ان الخطابات، یعنی ینتجو انزالک، این نتیجه به دست می آید که هرچند خطابات جملگی ساقطند، اما روح این خطابات، مقصود از روح یعنی ملاک، اما ملاک این خطابات همچنان باقی است. وقتی ملاک باقی باشه، رفقا و مکلف به واسطه اینکه مستر شده به ترک مثلا واجبی که ملاکش باقی است، عقاب مکلف در واقع به جهت تفویت این ملاک، وقتی ملاک تکلیفی که مکلف مستر به مخالفتش هست باقی است، به جهت تفویت این ملاک این مکلف مستحق عقابه. و ان روحها به ما تتبعه، روح این خطابات به همراه، این بابای مصاحبته، به همراه آنچه که به دنبال دارد این خطابات، آن را تتبع، میتونه به خطابات بخوره، شاید به روح هم بشه زد، روح هم میشود مثلا ضمیر مؤنث بهش برگرده، اونجور که من یادم هست. ان روحها این خطابات به همراه آنچه که، یعنی مبادی این خطابات، این تکالیف، به همراه آنچه که به دنبال دارد این خطابات، آن را، ضمیر فاعلی خطابات، ضمیر مفعولی به ما برمیگرد. من ادانتن و مسئولیتن، و تفسیر دیگه نیاز به گفتن نیست، ادانه و مسئولیت به یک معناست، همونطور که عقاب و ادانه در عبارات بالاتر در حقیقت عطف تفسیری بود. من ادانتن بیان ما تستتبه، اون ادانه و مسئولیتی که خطابات به دنبال دارد ثابت است. عبارت رو باید به این شکل معنا کرد، ان روحها، یعنی نتیجه میگیریم که ملاک این خطابات به همراه اون ادانه و مسئولیتی که این خطابات دنبال خود دارد ثابت و پابرجاست. و فی کل حالتن یثبت فی همچنا اجتماع الامر و نهی. نکته که ایشون در اینجا میخواد بگین و جمع‌بندی است در حقیقت، می‌فرماید که در هر حالتی که امتناع امر و نهی ثابته، فرقی نمی‌کند که این امر و نهی هر دو نفسی باشند، هر دو غیری باشند، یا یکی نفسی باشه دیگری غیری، اینش اهمیتی نداره. علت آن است که ریشه تعارض برمی‌گرده به مبادی، برمی‌گرده به مبادی. بر همین اساس چه وجوب غیری چه نفسی، چه حرمت غیری و چه نفسی. البته حرمت غیری در موارد خاص هست که آیست خیلی بست در موردش نداد، اما جای بست داشت. اون تنافی در مرحله مبادی در موردش باقی است، اون چه که منشأ اصلی امتناع اجتماع امر و نهی. بنابراین رفقا خوب عنایت داشته باشید که مهم نیست که این حرمت یا وجوب نفسی است یا غیری، هرگاه هیچ فعلی، اگر واقعا قائلیم به امتناع اجتماع امر و نهی، هیچ فعلی نمیتواند مثلا واجب نفسی باشد و حرام غیری، یا واجب غیری باشد و حرام نفسی، یا مثلا واجب غیری باشد و حرام غیری، ممکن نیست هیچ کدوم از این صور، همونطور که ممکن نیست واجب نفسی باشد و حرام نفسی. علت آن است که در تمام این موارد کار به تنافی در مرحله موادی میکشه. بچهش هم اینه که ما گفتیم وجوب غیری یا حکم غیری به تعبیر جامع همون موادی موجود در ذل مقدمه را برخوردار است، همون مواد از خود چیزی نداره. یعنی ملاکی که پشت وجوب مقدمه است همون ملاکی است که پشت وجوب ذل مقدمه است، و در واقع اصلا ملاک از ذل مقدمه به مقدمه تصریح یافته، سرایت کرده. پس در واقع وقتی که یک فعل واجب غیری باشد مثلا و حرام نفسی، معناش این است که این از یک طرف برخوردار از مبادی ذل مقدمشه، چون میگیم واجب غیری است دیگه، برخوردار از مبادی ذل مقدمشه که مبادی وجوبه، و از سوی دیگر خود بستر مبادی حرمته. اینجاست که تنافی در مرحله مبادی به وجود میاد. از این جهت که مقدمه واجب است، خب متصف به وجوب غیری شده، تمام مبادی واجب میاد روی این مقدمه. و از این جهت که حرام نفسی است حسب فرض، پس مبادی حرام هم در این فعل وجود خواهد داشت. اون تنافی در مرحله مبادی مصداق پیدا میکنه که منشأ اصلی امتناع اجتماع امر و نهی و قابل علاج نیست. بخونیم چند خط، هم چیزی بخواهیم توضیح بدیم نداره. و فی کل حالت، در هر حالتی که ثابت شود در این حالت امتناع اجتماع امر و نهی، لا یختلف الحال فی ذالک، این در این تنافی فرق نمی کند حال در این تنافی بین امر و نهی نفسیین اول غیریین اول غیری مع نفسی، مشخصه عبارت. لأن ملاک الامتناع مشترکون، ملاک امتناع چیه؟ تنافی در مرحله مبادی است. حالا تنافی در مرحله امتصال رو می شود یک جور از طریق ترتب مثلا علاج کرد. لأن ملاک الامتناع که ناظر به عالم مبادی است مشترک است در تمام این سه قسمی که بالا گفتیم، هر دو نفسی، هر دو غیری و مختلف، غیری و نفسی. فکما لا یمکن ان یکون شیء واحد محبوبا و مقبوزا لنفسه، یعنی وجوب و حرمتش نفسی باشه، یک فعل واحد، شیء یعنی فعل، هم محبوب باشد لنفسه یعنی واجب نفسی باشه، و هم مبغوض باشد لنفسه یعنی حرام نفسی باشه. کذالک لا یمکن ان یکون شیء واحد محبوبا لغیره، یعنی واجب غیری باشه، و مبغوضا لنفسه مثلا یعنی حرام نفسی باشه. لان الحب و البغض متنافیان به سائر انحاء ما، سائر جمیع، بارها گفتم خدمت رفقا، سائر در عربی به دو معنا میاد، یک معناش جمیعه، یک معناش همون معنای فارسی است یعنی باقی، اینجا به معنای جمیعه. لأن الحب و البغض متنافیان به جمیع انحاء، یعنی چه حب نفسی و بغض نفسی باشه این یک نفس، چه حب نفسی و بغض غیری باشه این دو نفس، چه حب غیری و بغض نفسی باشه اینم نحوه سوم، و چه هر دو غیری باشن، حب و بغض هر دو غیری باشن، نمیشه چهار نحو در قضیه، هر دو نفسی، هر دو غیری، حب نفسی، بغض غیری و برعکس. و نحن و این کنا ذهبنا الى انکار الوجوب الغیری فی مرحله الجعل والحکم، ما اگرچه رفتیم به این سمت که منکر شویم وجوب غیری در مرحله جعل و حکم را، ولکن نعترفنا به این وجوب غیری در مرحله مبادی، تکرار همون حرفی است که ایشون قبلا هم بارها گفته است. و هازا، هازا این اعتراف ما به وجوب غیری، به وجوب غیری میخواد دیگه. در مرحله مبادی کافن فی تحقیق ملاک الامتناع. چرا؟ لأن نکته الامتناع، نکته اصلی امتناع اجتماع امر و نهی، ناشی میشود از ناحیه مبادی و نیست نکته امتناع قائم به وجود جعلی دو حکم. تکرار همون بحث هایی است که پیشتر در مقدمه واجب بنابر مبنای شهید صدر عرض کردیم که اصلا تنافی در مرحله جعل معنا ندارد. جعل سهل المعون است. می شود یک مولا با اندکی بیخردی یک فعل بر عبدش هم واجب کنه هم حرام کنه، فی نفسه غیر ممکن نیست. اونی که غیر ممکن میکنه کار رو برمیگرده به مبادی. نمیشود که یک فعل هم مبادی حرمت داشته باشه هم مبادی وجوب. آقای صد وقتی که قائل است واجب غیری در سطح مبادی نسبت به مقدمه واجب ثابته، در حقیقت از دید او ملاک و نکته به تعبیری که دارد، نکته امتناع در مورد مقدمات واجب هم صدق میکنه. به بیان دیگر چون تنافی به لحاظ مبادی است، یک، و آقای صدر هم معتقد به وجوب غیری در مرحله مبادی است، این هم دو، همون امری که همون علتی که همون نکته‌ای که باعث امتناع اجتماع وجوب نفسی و حرمت نفسی میشه باعث امتناع اجتماع وجوب غیری و حرمت نفسی میشه. خب من اینجا جنبندی بکنم در ذیل بحثی که مطرح کردیم و ان روحها به ما تستتبعه من ادانت و مسئولیت ثابتون. زیل این خط خب تطبیق بدم بحث و بر موردی که ازش سخن میگفتیم. سوالی که اینجا هست این است که خب حالا چه ربطی بحث ما پیدا کرد؟ ببینید اصل قصه رو دوستان نباید فراموش بکنن ها. اصل قصه اصولیون با یک مشکلی مواجه بودن در اجتماع امر و نهی از یک ناحیه دیگری، به این معنا که از یک طرف خروج مقدمه تخلص از حرام بود، این یک، و از طرف دیگر هم خود مصداق قصد بود. موندیم چه کار کنیم؟ سه تا راه حل پیش روی ما ماند. در واقع تمام این حرفایی که ما زدیم میشود اون راه حل سوم که آقای صدر ازش تعبیر کرد به انخرام در قاعده وجوب مقدمه. انخرام در قاعده وجوب مقدمه. ایشون می‌فرمایند که مقدمه واجب در هر حالی در هر صورتی واجب نیست. مقدمه واجب در هر حالی در هر صورتی واجب نیست. خب حالا در محل بحث رفقا ما یکی از همین مصادیق انخرام رو شاهدیم. در محل بحث که مکلف مضطر به سوء اختیار شده به ارتکاب مقدمه واجب، یعنی خروج، از اونجایی که خروج همچنان واجد مبادی حرمته چون اضطرارش به سوء اختیار، یعنی همچنان مقبوض مولاست، از این جهت که همچنان خروج واجد مبادی حرمت، یک، و مبادی حرمت با مبادی وجوب جمع نمیشه ولو اینکه این مبادی از آن خود این فعل نباشه بلکه از آن ذل مقدمه باشه، غیری باشه ولو متعلق به ذل مقدمه باشه. در ادامه ایشون تصریح کردن که وجوب غیری و نفسی نداریم، هر دو یکی، و از اونجایی که مبادی حرمت با مبادی وجوب جمع نمیشه امکان ندارد که این فعلی که همچنان مبادی نفسی حرمت دارد مبادی غیری وجوب هم داشته باشه. مبادی غیری وجوب هم داشته باشه، امکان نداره. چون همونطور که تصریح کردیم محظور اجتماع امر و نهی فقط و فقط محدود نیست به اجتماع امر و نهی نفسی، بلکه میتونه ملاک و معیار در اجتماع وجوب غیری و حرمت نفسی هم باشه. به بیان دیگر حرمت نفسی نه فقط با وجوب نفسی که با وجوب غیری هم منافات داره، از همون چه که اینجا ذکر کردیم. بنابراین خروج چون از نگاه مشهور دارای مبادی حرمته، پس دیگه نمیتونه واجد مبادی غیری وجوب هم باشه، نمیتونه متصف به وجوب غیری با مبادی غیری باشد، چون مشکل امتناع برمیگرد. حالا از نگاه آقای سعد که اساسا مقدمه نه فقط مبادی نفسی حرمت دارد که حرام نفسی هم هست و حرمت نفسی با وجوب غیری جمع نمی شود. پس با این حرفی که من زدم ارتباط این عبارت و فی کل حالت یثبت و فی امتناع اجتماع الامر و نهی لا یختلف الحال فی ذلک بین الامر و نهی نفسی یعنی اول غیری یعنی اول غیری من نفسی با قبلش آشکار میشه. کیشون چرا این مطلب اینجا آورده؟ بخواد به بحث ما ربط پیدا کنه. در بحث ما که خروج باشه سخن از اجتماع حرمت نفسی است با وجوب غیری، و در بحث امتناع هیچ فرقی بین نفسی بودن و غیری بودن نیست. نفسی بودن و غیری بودن طرفین اجتماع این امر و نهی نیست. خب بریم سراغ بخش بعدی بحث امروز. بخش بعدی مربوط میشه به ثمره نزاع، ثمره بحث در حقیقت. رفقا ببینید، ما الان بحث مفصلی را انداختیم راجع به وجوب غیری و نفسی. حالا به چه درد میخوره این بحث؟ فرض کن اجتماع امر و نهی ممکن باشد یا ممتنع باشد. ثم اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، کار به تعارض میکشه، کار به تعارض میکشد و بعد قانون باب تعارض بیاد وسط. قانون باب تعارض، خب چرا آقا اینجا کار به تعارض میکشه؟ علت کاملا مشخص، به جهت حکم عقل به امتناع اجتماع امر و نهی، یا باید اطلاق امر شامل مجمع بشه، اون فعلی که امر و نهی درش جمع شده، یا باید اطلاق امر مثلا اطلاق سله شامل مجمع بشه که نماز در دار غصبی است، یا باید اطلاق نهی شامل این مجمع بشه، بعد اطلاق یکی از این دو رو به نفع دیگری کنار بزنیم، اطلاق یکی از این دو را به نفع دیگری تقیید بزنیم. در واقع یعنی در حقیقت تعارض برمیگرده به اطلاق امر با اطلاق نهی. تعارض برمیگرده، اینو که دقت بکنید در تطبیق اینها رو نگفته مرحوم آقای صدر، تعارض برمیگردد به اطلاق امر از یک سو و اطلاق نهی از سوی دیگر. در تعارض نمیایم اقوا ملاکن رو مقدم کنیم، بلکه میایم اقوا دلیلن رو مقدم میکنیم، چون در واقع تعارض بین دلیلین و طرفین تعارض در واقع دو دلیل محسوب میشند. رو این پایه و اساس بعد ببینیم کدام یکی از این دو دلیل بر دیگری اقواست، قوت داره. چیزی که اینجا صدر میگه این است که نهی از حیث دلالت اقواست، از حیث دلالت دقت بکنید، اقواست نسبت به امر. علت همین است که اطلاق متعلق نهی شمولیست، اطلاق متعلق امر بدلیست، و اطلاق شمولی اقواست در قیاس با اطلاق بدلی. این در بحث‌های قبلی هم داشتیم. وقتی میگه مثلا لا تقصب، تمام انحاء قصب بر شخص ممنوع میشه، تمام انحاءش. وقتی میگه لا تقصب، یعنی باید از تمام انحاء قصب اجتناب بکند مکلف، از تمام انحاء قصب. اما وقتی میگه سله، مکلف فقط کافیست که یک صلات اتیان کنه از میان صدها حصه ای که میشه واسه صلات فرض کرد، اتیان یک حصه کفایت میکنه. بر همین اساس اطلاق متعلق نه شمولی، اطلاق متعلق امر بدلی، و به جهت همین دلالت نه اقواست از دلالت امر. اما اگر ما قائل به امکان اجتماع امر و نهی باشیم، قائل به امکان اجتماع امر و نهی باشیم، به قول دیگر قائل به جواز اجتماع باشیم، که این جوازی که در بحث اجتماع گفته میشه معنی امکانه، امکان عقلی است. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، اینجا کار به تعارض نمیکشه، کار به تعارض نمیکشه. به این معنا که اگر مکلف قادر به امتثال هر دو، امتثال امر و نهی توأمان نبود، میشه از مصادیق باب تزاحم، از مصادیق باب تزاحم، یعنی هم و هم، هم امر در حق او ملاک داره و هم نهی. اینجا تزاحم الملاکین رخ میده، تزاحم الملاکین. در مواردی که تزاحم هست باید قانون باب تزاحم رو اعمال کرد، یعنی تقدیم الاقوا ملاکن، نه تقدیم الاقوا دلیلا، تقدیم الاقوا ملاکن. یعنی علت آن است که تزاحم در حقیقت بین الملاکینه، نه بین الدلیلین. تو خود اقوا دلیلن رو مقدم کن، بین الملاکینه. استیفاء ملاک امر مانع از استیفاء ملاک نهی است، و برعکس استیفاء هر کدام از این دو مکلف و از استیفاء دیگری باز می‌دار. بین الملاکین تزاحم رخ داده، نگاه میکنیم کدام یک از این دو ملاک اقوای از دیگری است، که خب این بسته به مورد فرق میکنه. گاه ممکن است امر اقوا باشه، گاه ممکن است نهی اقوا باشد، بسته به مورد مختلفه. چه خطی بخونیم؟ و اما ثمرت البحث فی مسئلت الاجتماع، اما ثمره بحث در مسئله اجتماع ثمره چیه؟ فهیه، ثمره این، انه علل امتناع، بنابر نظری امتناع، یدخل الدلیلان المتکفلان للامر و النهی فی باب تعارض، دو دلیلی که متکفل امر و نهیان داخل در باب تعارض میشند، داخل در باب تعارض میشند. یا باید امر در مقابل نهی کرنش بکنه، تقیید بخوره، یا باید نهی در مقابل امر کرنش بکنه، یا باید هر دو در واقع ساقط بشن، کار به تساقط بکشه. و یقدم دلیل النهی علی دلیل الامر، مقدم میشه دلیل نهی بر دلیل امر. چرا؟ چون دلیل نهی اطلاق شمولی است و دلیل امر اطلاقش بدلی است، و اطلاق شمولی اقواست از اطلاق بدلی. این حرفی است که مرحوم آخوند رحمت الله علیه بعد از پایان مبحث اجتماع امر و نهی به عنوان اولین مرجح نهی بر امر ذکر میکنند و رد میکنند، به عنوان اولین مرجح نهی بر امر از بین سه مرجحی که ایشون ذکر میکنه، که یکیش دفع المفسده اقوا من جلب المصلحته، و دیگریش هم استقرایی است که ادعا میکنند به نفع حرمت. بر اساس این سه وجه اقواییت دلالت نهی، یک، اینکه دفع المفسده اولاست، دو، و اینکه استقرا به نفع تقدیم نهی در شریعت سه جانب نهی رو مقدم می شمارن بر جانب امر. البته مرحوم آخون هر ستا رو رد می کنه و هیچ کدوم قبول نمی کند و حق هم با مرحوم آخوند علالله مقامه و شریفه. حالا ایشون چطور مثلا یه جانب نهی رو مقدم می کنیم؟ من خیلی نمی دانم مقصود ایشون یعنی چی. شاید اینجور میخواد بگه که اطلاق شمولی نهی مانع از این میشود که مکلف هیچ حسه ای از حسس متعلق نهی رو ارتکاب کنه، هیچ حسه ای از حسس متعلق نهی رو مرتکب بشه، این از این. اما اطلاق بدلی متعلق امر امکان انتخاب در میان حسس متعلق امر مکلف میده. پس مکلف میتونه یک فردی از متعلق امر، یک حسه ای از متعلق امر رو انتخاب بکنه که در دائره حسس متعلق نهی نیست، در دائره حسس متعلق نهی نیست. مثلا از دار قصبی بیرون بیاد، در بیرون مکان قصبی نماز بخونه. اینجاست که مکلف هم امتثال امر کرده است، چون امکانو بهش میداد که نمازش رو در حسه غیر از حسس صلات قصبی، صلاتی که مصداق قصب است، اتیان کنه، و هم اینکه از تمام افراد قصب هم پرهیز کرد. البته این در وقتی است که مندوحه باشه برای مکلف. خوب دقت بکنید، مندوحه یعنی راه چاره برای امتثال امر در غیر مورد نهی، راه چاره برای امتثال امر در غیر مورد نهی. اگر مندوحه برای مکلف وجود داشته باشه به این معنا که او بتواند امر را در غیر مصادیق و موارد نهی امتثال بکنه، وقت اینجاست که اقوا بودن نهی در قیاس امر به جهت اطلاق شمولی متعلقش مصداق پیدا میکنه. خیلی خوب. و اما علل قول بالجواز، بنابر قول بالجواز، فلا تعارض بین الدلیلین، دیگه تعارضی بین دو دلیل نیست. فلا تعارض بین الدلیلین، تا بخوایم بر مبنای قانون باب تعارض عمل کنیم. و حین اذن، یعنی حین عدم تعارض بین الدلیلین، فان لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، اگر منحصر نباشد امتثال واجب یعنی نماز مثلا بخونه به فعل متعلق به انحصار، به فعلی که مشتمل بر حرام است، اون نمازی که در دار قصبی است و مصداق قصب، و کانت للمکلف مندوحتون فی مقام الامتثال، این واو تفسیره، عدم انحصار امتثال واجب به فعل مشتمل بر حرام، این معناش نیست که مکلف مندوحه در مقام امتثال داشته باشه. که عرض کردم مقصود از مندوحه این است که مکلف امکان امتثال امر رو در غیر مصادیق نهی داشته باشه. فلا تزاحم ایزن، اصلا تزاحم دیگر وجود نخواهد داشت، اگر مندوحه باشه تزاحمی در کار نیست، بدون هیچ مشکلی او میتونه نماز رو در خارج مکان قصبی امتثال کنه. و الا، یعنی اگر منحصر باشه، و الا میخور اون ان لم ينحصر طبیعتا میشه ان انحصر، اگر منحصر باشه امتثال واجب به فعل مشتمل بر حرام، یا به تعبیری مکلف فاقد مندوحه در مقام امتثال باشه، وقع تزاحم بین الواجب و الحرام، واقع می شود تزاحم بین واجب و حرام. طبیعی است که در مرحله تزاحم باید اهم و ملاکن رو مقدم داشت بر غیرش، اهم و ملاکن رو. اونی که از حیث ملاک اهم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.